بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب بحث امروز ما درباره نور ایمان و عمل هست. موضوعی است که فکر میکنم آشنا باشید باهاش. اگر دقت کرده باشید در بعضی از تصاویر و نقاشی هایی که از قرون وسطا در اروپا معمول بوده که از قدیسین می کشیدند، یه حاله نوری پیرامون چهره اونها رو گرفته بود. ظاهراً از این فرهنگ و هنر اروپا به مملکت ما هم سرایت کرد که وقتی به خصوص در اون تصاویر قهوه خانه‌ای که از اهل بیت پیامبر از امامان و خصوص تو اون داستان کربلا کشیده میشه، همواره به تقلید از همون نقاشی های غرب این حاله نور رو میبینیم که پیرامون اون اولیای خدا، اون انسان های بزرگوار رو کشیدن. آیا واقعا ایمان یه نورانیت قابل مشاهده برای دیگران داره؟ یا این نور در واقع یک امر نادیدنیه؟ به نظر میاد از آیاتی در قرآن که سخن از نور انسان در آخرت به خصوص شده، یه همچین تصوراتی به ذهن خطور کرده و خواستن که به صورت عینی این رو نشون بدن. حالا بحث امروز ما درباره همین نوری است که در قرآن بهش اشاره شده، ولی نه از قبیل اون نورهایی که به تصویر بتونه بیاد. هم در دنیا و هم در آخرت از این نور سخن گفته. من ابتدا اون مواردی رو که از نور آخرت سخن گفته خدمتون میخونم تا بعد ببینیم که این نور چگونه است و چگونه حاصل میشه. در سوره تحریم آیه 8 می‌فرماید که راجع به روز قیامته که در آن روز خداوند پیامبر و کسانی رو که با او ایمان آوردند اینها رو شرمنده نخواهد کرد، خار نخواهد کرد. نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم. نور اونها یعنی نور پیامبر و نور مؤمنین به جلو میتابه، یسعا بین ایدی هم یعنی مقابلشون رو روشن میکنه و همچنین سمت راستشون رو. ایمان به معنای پیوندهای با خدا، پیمانهای خدایی یا رفتارهای خدایی. یعنی در واقع این نور به خاطر اون عملکرد دنیایی راهشون رو روشن میکنه. بعد دعا میکنن، یقولون ربنا اتمم للا نورنا، خدایا نور ما رو به حد کمال، به حد تمام برسان و ما رو بیامرز که تو بر هر کاری قدیری، قادری. خب این آیه به وضوح نشون میده که در روز قیامت پیامبران و مردان و زنان مؤمن نورشون مقابلشون رو نشون میده. پس یک هدفی هست، یک مسیری هست. اینطور نیست که روز قیامت خوردن و خوابیدن باشه و برخورداری از لذاتی که در دنیا برای کسانی فراهمه، که اینطور که خب میگن دیگه. ولی نشون میده که نه، مثل این که حرکت ادامه داره و همین که نور جلوی آدم روشن کنه نشون میده پیشرفتی هست و دعا هم میکنن که خدا این توفیق رو به اتمام برسونه، به کمال برسونه براشون. آیه دیگه که تو این زمینه است خیلی روشنتر این مسئله رو مطرح میکنه. این آیات 12-14 سوره حدید هست. میفرماید یوم تر المؤمنین و المؤمنات، در روز قیامت مردان و زنان مؤمن رو میبینی که یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. نورشون، نور وجودشون روشن میکنه مسیرشون رو، یعنی میتابه، به شدت میتابه. کلمه یسعا رو آورده که سعی یعنی دویدن، که به نور نسبت میده، یعنی به شدت میتابه در جلوشون. و بشراکم الیوم، بهشون بشارت داده میشه که امروز بهشت برین در اختیار شماست که برای همیشه در اونجا خواهید بود. و بعد میگه در اون روز یوم یقوم المنافقون والمنافقات، در آن روز مردان و زنان منافق، منافق به کسی میگن که ظاهرش ایمانه، یعنی در واقع در ماسک ایمان و اسلام در واقع پنهان شده ولی عملش همون کفره. سه گروه هستن، یکی مؤمنین، یکی کافران، یکی هم منافقین. مؤمن تکلیفش روشنه، مواضعش هم روشنه، کافر هم روشنه، ولی منافق در واقع نقش بازی میکنه. خطرش به خاطر همینه که میگن بیشترشون ناشناخته میمونه، ادعای ایمان میکنه ولی عملا دلش به کفر و به شرک آلوده است، با همونها ارتباط داره. یعنی در واقع اینجا که سخن از کافران نیست، از منافقین فقط هست، نشون میده که اونهایی که در کنار و همراه و شانه به شانه مؤمنین بودن، اونا میگن که مؤمنین میگن یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، میگن به ما یه توجهی بکنید، یه نگاهی به ما بکنید تا ما از نورتون اقتباس کنیم. پاسخ اینه که نه که اونا پاسخ میدن، میگه بهشون گفته میشه، یعنی مثل اینکه واقعیت اون محیط ایجاب میکنه. قیل ارجعوا وراءکم، بهشون میگن به گذشته خودتون برگردید، به پشترتون برگردید. فلتمسوا نورن، نور رو از زندگی خودتون باید سراغ بگیرید. این آیات درباره قیامته که مؤمنین و مؤمنات، زنان و مردان مؤمن برخوردار از نور وجودشون هستن، نور اعمالشون آیندهشون رو روشن کرده، رهگشای پیشرویشون هست در اونجا. و اینهایی که درو بودن، دوگانه بودن، در کنار اینها بودن، میگن که خب به ما توجهی بکنید، نگاهی بکنید تا از نورتون اقتباس پیدا بکنیم، اقتباس بکنیم. درست مثل این که یه عده‌ای فرض کنید تو مدرسه امتحان دادن و خیلی خوب وارد هستن، یه عده‌ای که نبودن تو مدرسه، تو کلاس هم بودن ولی درس رو نمیدونن، به اونا میگن یه نگاهی به ما بکن، به ما برسون. یعنی همین تقلبی که خیلی معموله، میخوان از راه‌های غیر متعارف در واقع وارد بشن، یه توجهی به ما بکنید، به ما هم کمک بکنید، دست ما رو بگیرید که ما هم بریم اونجا. ولی خب اگر چنین چیزایی در دنیا معمول باشه و به هر حال متعارف هست و خیلی هم در زمان ما میبینیم که دانشگاه نرفته دکترا هم میگیرن، خیلی معمول دیگه هم چیزایی میدونیم که اونا که احتیاج دارن، مقامات و مسئولین اغلب به هر حال عنوان دکترا هم یدک میکشن. ولی در آخرت میگه که نه، بهشون گفته میشه نور رو باید از گذشته خودتون، فلتمسوا نورن، از اونجا سراغش رو بگیرید. یعنی امکان نداره اونجا دیگه، تقلب امکان نداره، این یه چیز وجودیه، ذاتیه هر کسیه. مثل کسانی که فرض کنید در کنکور قبول شدن، رفتن در دانشگاه، خب بهشون گفته میشه که یعنی به کسانی که بیرون هستن، به اونا که داخلن میگن که ما رو هم ببرید اونجا، میگن شما باید آمادگی میداشتید. حالا تو ایران خب دانشگاه یه نرده‌ای داره و به هر حال نرده مانع هست، ولی در کشورهای خارجی، در امریکا یا اروپا، حتی نرده هم نداره دانشگاه ها. به فرضم یعنی آدم ها خیلی میتونن برن، بارها کسانی در دانشگاه میرن برای اینکه بفهمن چه خبر از خود. بنده در رشته‌های مختلف رفتم اوائلی که امریکا آمده بودم که چه خبر هسته، چه جوریه، حتی در تنها توی دانشگاه بلکه تو سالن‌ها، تو کنفرانس، تو کلاس‌های مختلف میشه رفت نشست، کسی هم مانعی نیست. ولی وقتی آدم اون رشته رو نخونده، نمیدونه، اصلا فرقی نمی کنه اونجا باشه یا نباشه، چون هیچ ارتباطی نمیتونه برقرار بکنه، اصلا برخوردار نمیشه از اون آموزش ها. بنابراین این کافی نیست که به صورت فیزیکی آدم در یه جا باشه، مهم اینه که خودش رو ساخته باشه برای اون محیط. همه جا میشه رفت، در دانشگاهی آزاده، همه جا میشه حضور پیدا کرد، هیچ مانعی هم نیست، کسی هم مزاحم آدم نمیشه، قشنگ میتونه بره بشینه، یک سال تمام هم میتونه بره بشینه، ولی فایده نداره که به کسی مدرک نمیدن، چون اون اطلاعات اولیه، اون پیشفرزها، اون آموزش های قبلی رو آدم وقتی نداشته باشه هیچی دیگه نمیتونه بفهمه، اصلا گیج میشه. بنابراین اینه که میگه که حالا یه عده میگن که به ما توجهی بکنید تا ما از نورتون استنباط اقتباس بکنیم، میگن برگردین به دنیا، فلتمسو نورن. حالا دنبالش میگه فزور و بینهم به سورن، مثل اینکه یک قلعه، یک حصاری دور اینها زده شده است، درست مثل دانشگاه که عرض کردم، دانشگاه توی ایران یا خیلی از کشورها دیگه که معمولا نرده میکشن و به این راحتی نمیشه اون طرف رفت. در اونجا میگه در واقع بین مؤمنین و بین منافقین یک مثل اینکه قلعه ایه، لهو بابون، یک دری داره در واقع، لهو بابون باطنه فیه رحمه، در درون این در واقع قلعه رحمت و بیرونش و ظاهره من قبل عذاب، بیرونش عذاب محرومیته، در واقع مثل همون عرض کردم مثل نرده یک دانشگاه که درونش اگه کسی وارد بشه در واقع برخورداری از علم و دانش و اساتید مختلفه، ولی بیرونش اون درد و رنج و ناراحتی محرومیت در واقع هستش، عذاب میکشه از این که چرا من نتونستم اون بر برم. حالا همینطور که دوبارم تکرار کردم در این مثالای دنیایی و دانشگاه، خب فقط برای این که مطلب رو برسونه، و اینا چیزی که در درونش آدم کسب نکرده باشه فایده ای هم نداره اگه بخواد اون طرفم بره. بعد میگه اینا صدا میکنن اونا رو، یونادونهم الم نکن معکم، میگن بابا ما که با شما بودیم، ما با هم دیگه بودیم، درست مثل فرض کنی تو مدرسه، بابا ما با هم بودیم، پشت یه نیمکت می نشستیم، شما حالا قبول شدین رفتین، ما موندیم این طرف، یه فکری برای ما بکنید. خب این که دیگه یه چیز فیزیکی و پارتی بازی که نیست، اگه کسی اون طرف رفته اون حد اقل نیازها رو برآورده کرده، تونسته بره، کسی که نتونسته دیگه کاری نمیشه کرد. عرض کردم تو دنیا چنین چیزایی امکان پذیر هست با پارتی بازی ها، ولی در آخرت میگه چنین چیزی نیست. اینا میگن با اینکه ما با شما بودیم، اونا میگن بله شما با ما بودید، ولی ولکن نکن فتنتم انفسکم، شما خودتون رو به فتنه شرک و کفر و انکار انداختید و تربص همش امروز فردا میکردید، برتبتم شک داشتید و دنیا شما رو فریب داد تا بالاخره پایان عمر فرا رسید و تمام شد. خب در واقع اگر بخوایم این رو به صورت تمثیل بیان کنیم، همطور که عرض کردم چون ظاهرش اینه که آدم نمیفهمه که چیه این نوری که در آخرت میگه، ولی وقتی که بیاریم به مقیاس دنیا، مگه تو مدرسه تو دانشگاه هم غیر از همینه؟ اینجا هم در واقع تلاش دانشجو در دانشگاه اینه که اون علم و دانش رو بیاموزه، در واقع اون چیزی که نور براش حساب میشه، نور علم حالا میتونیم بگیم، اون سوادی که میتونه پیدا کنه، سواد علمی میتونه پیدا بکنه، اینه که به دردش میخوره وقتی این دوران تمام بشه، با یک دسته پری، با یک تجربه وافری میتونه وارد جامعه بشه، بر حسب رتبه های علمی که کسب کرده مشاغل و منافع مادی فراوانی میتونه پیدا بکنه. بالاخره این امر کاملا طبیعیه دیگه، هر کی چه رشته خونده و چگونه خونده آیندهش برمیگرده به اون نور علم و دانشی که قبلا پیدا کرده. این مثال های خیلی مختلفی میشه زد، ولی برای فهم این آیاتی که از نور انسان داره صحبت میکنه، این همون سوادی است که پیدا کرده، حالا سواد یا تو مدرسه است یا تو دانشگاه است، یا سواد به یه معنای خیلی عام‌تر در مدرسه هستیه، در جهان بیکران هستیه، در این عالمی که مکانن و زمانن بی نهایته، متناسب با اون شرایط این رو باید کسب کرد. حالا تو این زمینه آیات دیگه ای هم هستش که از آخرت داره مثال میزنه که چگونه آخرت در واقع تابع وضعیت دنیاست. اگر کسی در دنیا درست عمل کرده باشه، در آخرت همون به اصطلاح مثل نور علم، نور دانش، این نور ایمان و عمل صالحش میتونه بهش کمک بکنه. یعنی در واقع باید در دنیا بینا بود، بصیرت داشت. اگر در دنیا کسی چشمش نبینه این مسائل و بصیرت پیدا نکنه، مادیات و زندگی دنیا چشمشو بپوشونه، در آخرت هم دیگه چیزی رو نمیبینه. ببینید یه مثالی خدمتون بزنم، چون اینا این مسائل رو جز با مثال یه کمی سخته بهش آدم برسه. فرض کنید به شما بگن که شما مثلا به زودی در چند ماه آینده فرستاده میشین به یه کشوری، فرض کنید شما رو میخوام بفرستن مثلا به چین، تک و تنها باید برید و کسی هم اونجا نیستش که کمکتون بکنه، هیچ یک از همزبانان، همشهری یا هموطنان کسی نیست. شما به کشوری فرستاده میشید که تا آخر عمر در اونجا خواهید بود. برای اینکه به اونجا برین قبلا لازمه که آماده بشید، یعنی زبون اون مملکت رو یاد بگیرین، با فرهنگشون، با آدابشون، رسوماتشون آشنا بشین، باید بتونید تو اونجا زندگی کنید. اگه همین جوری برین خب مثل کور هستین، میگن بی سواد کور است، این ضرب المثل قدیمیه دیگه، بی سواد کور است. حالا میگن کسی که کامپیوتر ندونه کور است. خب این مثال میشه باستر کرد، هی گسترده ترش کرد. توی کشوری مثل ژاپن، مثل چین برین که نه کسی زبان شما رو میدونه، نه شما زبان اونها رو میدونید، هیچ کار نمیتونین بکنید، نه آدرس ها رو میتونین بخونید، نه میتونید با اونها حرف بزنید. اگر بخواین فرض کنید هتلی برید، بخواین چیزی بخرید، هیچی رو نمیدونید. بنابراین اصلا نمیشه آدم اونجا زنده بمونه، یعنی میفته گوشه خیابون، کنار خیابون، هیچ کار دیگه ازش بر نمیاد، چون نه تاریخ اونا رو میدونه، نه جغرافیاشون و نه فرهنگشون، نمیدونه کجا بره، هیچ کسی نمیتونه به دادش برسه، فقط خودشه که با اون اطلاعات قبلی خودش حالا میتونه تو اونجا زندگی بکنه. شما همین مثالو حالا درباره آخرت تصور بکنید. آخرت هم در واقع میگن شما هر چقدر اینجا زندگی بکنید به زودی میرید، بساطتون رو با جمع بکنید برید، اونم ابدیه. پس برای اینکه در اون محیط بتونه آدم زندگی بکنه، بهترین برخورداری ها رو داشته باشه، باید در این مدتی که هست خودش رو آماده کنه بر اونجا. میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیدا بکنید، یعنی مهمترین توشه آخرت تقواست، یعنی بر خودتون مسلط بشین. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر انسانی باید بیندیشه، فکر بکنه که برای فردا چی کار کرده. ولا تکونو کالذین نسوا الله، مبادا جزو کسانی باشید که خدا رو فراموش کردن. فانساهم انفسهم، نتیجهش میشه که خودشونو فراموش میکنن. اینی که خودشونو بسازن، خودشونو آماده بکنن، استعدادهای خدایی که در درونشون دمیده شده اونها رو متبلور بکنن، بارور بکنن، اینو یادتون میره، نمیتونی خودتون آماده بکنید. میگه لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائز، و مساوی نیستن این دوتایی که دوزخی بشن یا اهل بهشت باشن. بهشتیان رستگار شدن، پیروز شدن. از این هشدارها فراوان توی قرآن داده میشه که انسان باید خودشو آماده بکنه. حالا قرآن در واقع با این پیش مقدمه است که میگه اگر تو در دنیا کور باشی، کور نه که کور ظاهری، یعنی نبینی این حقیقت رو، نخوای خودتو آماده بکنی، در اونجا هم مثل مسافری که به چین رفته، اونجا هم کور خواهی بود، هیچ چی رو نمیتونی بخونی، نمیتونی بفهمی، هیچ اطلاعی از اونجا نخواهی داشت. این عذاب که میگن، عذاب یعنی چه عذابی بدتر از این که آدم توی مملکتی بره که نه اونها با این میتونن ارتباط برقرار بکنن و نه این با اونها، و هیچ دسترسی به هیچ چی نداره، نه پول اونها رو میشناسه عرض کردم، نه زبانشون، نه هیچ چیز دیگه ای رو. در قرآن چند بار این موضوع آمده که اون چشم بصیرت رو باید توی دنیا گشود. میفرماید من کان فی هذه اعما، کسی که تو این دنیا کور باشه، کور منظور کور دلیه در واقع، فهو فی الاخره اعما، اونجا هم کوره، و ازل و سبیلا، برای که بدتر از اون، یعنی مشکلتر از اون، برای که آخرت مسئلهش خیلی پیچیده تر و بزرگتر و وسیع‌تره. کور تو دنیا حالا دست به دیوار میکشه و یه جایی خودش رو میبره، میگه اونجا مشکلتر خواهد بود. بنابراین اون شکست توی دنیا، میگه باید بصیرت پیدا کرد، باید آگاه شد، باید بیدار شد. این میگه که برید ببینید خرابه های پیشینیانو، میگه که سیرو فلرز فنزرو کیفه کان عاقبت الذین من قبلکم، برید سرانجام کسانی که پیش از شما بودن ببینید. فانها لا تعمل ابصار، این چشما نیست که کور شده، میرن میبینن، ولی میگه این چشما نیست که کور شده، ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، این قلبی که تو سینه است کور میشه. یعنی این کوری در واقع کوری دل انسانه که وقتی نمیبینه تو دنیا داره زندگی میکنه، چشمش همه مناظر زیبا و همه اون چیزهایی که زینت داره و دلش میخواد همینا رو میبینه، ولی میگه این تو دنیا کوره، ندیده پیام دنیا رو، پایان دنیا رو ندیده. میگه نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیا و بکمن و صمن، اینها چگونه محشور میشن در روز قیامت؟ علی وجوههم، به خاطر روی کرداشون به مسائل مادی در دنیا به چی رو آورده بوده؟ آیا به خدمت به مردم، به احسان به مردم، به خداشناسی، به چی روی آورده بوده؟ به خاطر روی کردهاشون به باطل و منیتهاشون و منافع شخصی خودشون به خاطر چگونه محشور میشن؟ امیان و بکمن و سمکر و کور و لال محشور میشن، نه کر و کور ظاهری. یعنی کور کسیست که حقیقت رو نمیبینه، همینطور که تو دنیا حرف حقم نمیزده، اونجا هم نمیتونه بزنه، لاله و کره و کوره. شبیه این باز باریگه هم آمده، شاید روشنتر، این آیه 124 تا 126 سوره طهاست. میفرماد و من اعرض عن ذکری، کسی که از توجه به آفریدگار خودش، میگه هر کسی از یاد من روی برتابد، از ذکر خدا، ذکر فقط لفظ نیست، ذکر یعنی آگاه بودن، از بیداری، هر کسی از این یاد خدا روی برتابه، فإن له معیشة زنکا، زندگی برای خودش تلخ خواهد شد، زندگی برای خودش سخت خواهد شد. و نحشره یوم القیامة اعما، روز قیامت او را کور محشور میکنیم. قال رب لما حشرتنی اعما، میگه پروردگارا خدایا چرا من کور محشور کردی؟ وقد کنت بصیرا، من که بینا بودم. میگه کذالک، بله همینطوره، اتت که آیاتنا، این همه آیات و نشانه های ما اومد، و نسیتها، همه اینا رو تو فراموش کردی، همه اینها رو نادیده گرفتی. فکذالک الیوم تنسا، امروزم نادیده گرفته میشی، نه که کسی بخواد نادیده بگیره، یعنی کسی که اون مقدمات آگاهی رو، تناسب با یه محیط رو پیدا نکرده، تو اون محیط هم تحویل گرفته نمیشه. برمیگردم به همون مثال که با یک بدون آگاهی قبلی آدم توی یک کشوری بره که هیچی نمیدونه، خب کسی هم نمیتونه باش ارتباط برقرار بکنه، تحویل گرفته نمیشه، چون به درد کاری نمیخوره، کاری نمیشه کرد، خودش رو وفق نداده با اون محیطی که میخواد زندگی بکنه. شما یه پرواز فضایی هم که حالا خیلی ها دیگه شروع کردن، این اونا که پول دارن پروازهای فضایی میکنن که از جو زمین خارج بشن. خب قبلا یه آمادگی هایی میخواد در نظر شرایط بی وزنی، خیلی چیزا هستش که باید مدت آمادگی پیدا کنن. فرض کنید در یک سیاره دیگه بخواید برید، اگه اون آمادگی نداشته باشین تو اون حال و هوا، تو اون شرایط بی وزنی و نمیدونم فقدان اکسیژن و خیلی چیزا دیگه، که نمیتونه آدم زندگی بکنه، بنابراین هلاک میشه. بنابراین به طور خیلی روشن داره این رو به این زبانهای قابل فهم دنیایی برای ما بیان میکنه که تو دنیا باید چشم دل رو گشود به سوی آینده، به سوی شرایطی که قطعیه. این عمر پایان میپذیره و میگه که شما رو من برای دنیا خلق نکردم، این زندگی برای ابد ادامه خواهد داشت. حالا اینا رو در این قالب هم به شکل نور بیان کرده. حالا عواملی که میتونه نورآفرین باشه برای ما، یعنی اشاراتی که قرآن کرده که چگونه شما میتونید زندگیتون رو نورانی بکنید، مختلف هستش در جاهای مختلف. من بعضیاشو خدمتون میخونم. اینا در واقع عواملی است که در دنیا ما باید به دست بیاریم تا نوری پیدا کنیم که در آخرت رهگشای مسیرمون باشه. میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته. ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، خدا رو در نظر داشته باشی. تقوا همون بارها توضیح دادم سلف کنترله، مهار نفس، کنترل منیت‌های خود، آدم بر خودش تقوا داشته باشه، مهار بکنه نفس خودشو و ایمان بیارید به رسولش، باور کنید که این پیام‌هایی از جانب خدا آورده که برخوردار از رحمت خدا بشید. و یجعل لکم نورن، تا خداوند نوری برای شما قرار بده، یعنی شما با همین کنترل نفس خودتون، مهار نفس رو به اختیار خود داشتن، نوری پیدا میکنید که تمشون بهی، خط مشیتون رو در دنیا میتونید تعیین بکنید. تمشون مشیه، مشی یعنی راه رفتن، منظور راه رفتن نیست، میدونید حالا چگونه رفتار بکنید. رفتار هم از همون رفتن دیگه، رفتارتون رو با دوست، با دشمن، با والدین خودتون، با هموطنان خودتون، همشهریان خودتون میتونید تشخیص بدید من چگونه عمل بکنم، چه رفتاری داشته باشن. این نور در واقع با تقوا و ایمان به پیام‌های خداوند که توسط رسولش فرستاده شده اینها به دست میاد. در جای دیگه میگه که در این آیه که خوندیم تقوا و ایمان رو میگه که نور آفرینه. در سوره تحریم آیه 8، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، همتون برگردید از راه خطایی که میرفتید. یا ایها الذین آمنوا، توبوا یعنی توبه کنید، توبوا الی الله توبه نصوحا، نصوحا، توبه نصوح. یک داستان خیلی زیبایی مولوی در مثنوی داره راجب توبه نصوح، حالا خیلی مفصلی که فرصت نیست در این جلسه اون رو خدمتون عرض بکنم. اگر ببینید اونو در قالب یک قصه زیبایی مطرح میکنه. حالا داستان یک کسی است که چه گناهان کبیری میکرده و خداوند اون رو حفظ میکنه، وقتی توبه میکنه، وقتی باز اون گناهانی که با غرایزش خیلی ارتباط نزدیک داشته در واقع باز تکرار میشه، دیگه بر نمیگرده. میگه خدا که منو از یه ننگی نجات داد، دیگه به اون راه بر نمیگردم. حالا خیلی مفصله، این اسمش توبه نصوحه. نص یعنی یه چیز خالص، اصل نص، میگه اصلی که خالص باشه، یعنی پاک بی آلایش. میگه این کسانی که ایمان آوردید به صورت در واقع خالص کاملا برگردید به سوی خدا از هر خطا و خلافی که داشتید. بعد میگه که خب امید است که خداوند مشکلات و گرفتاری های شما رو، اون آثار و عوارض خطاکاریاتون رو پاک بکنه و در روز قیامت یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، حالا همون آیه که اشاره کردم که نوری پیدا خواهید کرد که در کنار رسول خدا و مؤمنین، این نور میتونه آینده شما رو روشن بکنه، جلوتون باز بشه که بتونین پیشرفت بکنید. عرض کردم این نور مثل همون سواد و دانش و اطلاعاتی است که شما رو در یک کشور غریبه میتونه موجب پیشرفتتون بشه، راه جلوتون دیگه باز میشه، میتونید برید تو هر جا که میخواین سفر بکنید، تو هر اداره ای، تو هر دانشگاه غیره. اینا به این زبان گفته شده. در آیه دیگه از قرآن سوره نور که اونم نور، آیه 19 میفرماد والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون، اونا که به خدا و رسول ایمان آوردن اینان که صادقن. صادق تنها در زبان نیست، در بیان نیست، یعنی بین عملشون و ایمانشون جدایی و فاصله نیست. و شهدا عند ربهم لهم اجرهم و نورهم، اینایی که صادقن در واقع شهدا اینجا به معنی الگوه، نمونن، آدمایی که همه چیشون یکیه، حرفی نمیزنن که عمل نکنن، به همون ادعاها و به همون ایمان و به همون چیزی که مردم رو دعوت کردند خودشون همون جور عمل میکنن، خودشون مدل و الگوی قابل مشاهده دیگرانن. میگه لهم اجرهم و نورهم، هم اجرشون و هم نورشون نزد خداست. خب این در واقع عوامل نورافزان، نورآفرینی که توی دنیا میگه با تقوا، با ایمان، با عمل صالح، با صداقت و الگوی صادقان زیستن بودند، این نوری است که در انسان پدید میاد و در آخرت راهش رو، در آخرتی که یک مکان ناشناخته است برای ما، غریب است برای ما، اونجا دیگه جلوش بازه، اونجا دیگه همه چی براش آشکار خواهد بود، راحت در اونجا زیست خواهد کرد. اما ما با چه وسیله‌ای میتونیم خودمون رو آماده کسب اون نور بکنیم؟ بیش از همه در قرآن کتاب‌های آسمانی رو سراغ داده. هم در قرآن میگه تورات نوره، میگه انا انزلنا تورات فیها هدن و نورن، ما تورات رو فرستادیم که در آن هدایت بود و نور. یا میگه به خطاب به یهودیاست که قبول نداشتن قرآن رو، میگفتن ما قبول نداریم از جانب خدا آمده. میگه ازشون بپرس قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس، پس چه کسی اون کتابی رو که نور و هدایت بود به موسی داد؟ هم بنابراین تورات رو میگه نور و هم انجیل رو، آتیناه الانجیل فیه هدن و نور، انجیل رو دادیم به عیسی ابن مریم که درش هم هدایت بود و هم نور. این دوتا دو چیز مختلفه. هدایت یعنی رهنمایی بردن انسان، راه برده در واقع، ولی آدم اگر بخواد یک مسیری رو بره، در یک مسیر لازمه روشن باشه جلوش. پس این هم راه برده، رهبر شماست و هم پیشا پیشتون رو روشن میکنه که چه کار بکنید. در قرآن هم فراوان این کتاب رو نور نامیده. از جمله آیه 174 نساء، یا ایها الناس، ای انسان ها، نمیگه ای اعراب، ای مسلمان ها، خطاب به همه مردم جهانه، خطاب به بشریت، خطاب به عالم انسانیته. قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، ما یک برهان، یک منطقی براتون نازل کردیم و برای شما انزلنا الیکم نورا مبینا، یک نور مبین، یک نور روشن کننده ای رو، آشکاری رو براتون فرستادیم. و بارها 4-5 بار این قرآن به نام کتاب المنیر، کتاب نورانی مطرح کرده. یا میگه کسانی که وتبع النور الذی انزل معه، کسانی که از اون نوری که بر پیامبر نازل شده تبعیت بکنن، یعنی قرآن به عنوان نور، کتابی که رهگشای زندگی هست. یا چندین بار در قرآن میگه که این مخالفین یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، اینا نور خدا رو میخوان با فوت کردن با دهانشون خاموش کنن. والله یتم نورهی ولو کره الکافرون یا کره المشرکون، ولی خداوند این نورش رو تمام میکنه، این نور رو به آخر خواهد رسوند، به کمال خواهد رسوند. ملاحظه میفرمید که چقدر زیاد شبیه این تو قرآن فراوون اومده. بذار یکی دیگرم بخونم، سوره شورا هستش که میگه که ما به تو این چنین وحی کردیم این قرآن رو، ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان، تو قبلا نه کتاب قوانین و نظامات رو میشناختی و نه ایمان، ولکن جعلناه نورن، ما این حقایقی رو که بر تو نازل کردیم نوری قرار دادیم که کسی رو که در شایستگی باشه از این نور برخوردار بکنیم. خب حالا آیات زیاده، من تا همین حدی که به هر حال این رسول و قرآن و همه این هدایت ها از جنس نور تلقی شده اینو خدمتون عرض کردم. اما اینکه این کتاب چه کار میکنه با ما، شاید بیش از همه قرآن در وصف قابل فهم ما در خروج از تاریکی ها به سوی نوره. به خصوص معروف ترین آیه که در قرآن میخونیم که معروفه به آیت الکرسیه، میفرماد الله ولی الذین آمنو، خدا ولی مؤمنینه، ولی یا ولایت یعنی دوست، سرپرست، حمایت کننده، خدا ولی مؤمنینه، ولایت هم همینه دیگه. خب ولایت خدا چگونه تحقق پیدا میکنه؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، خداوند مؤمنین رو از ظلمات، ظلمات جمع ظلمته، از انواع تاریکی ها به سوی نور رهبری میکنه، میکشونه به سوی نور. نور یکیه، نور واحد، ولی گمراهی ها انواع و اقسام داره. خصلت های انسان هر کدوم یک گمراهیه، حرص، حسادت، کینه، دشمنی، خسیس بودن، آز دنیا، مال دو، همه اینا، این ایرادایی که وجود داره، اینا هر کدوم یه تاریکیه در شخصیت انسان. خداوند از طریق این کتاب ولایت خدا انسانو خارج میکنه به سمت نور، نور توحید، نور وحدت. و برعکس والذین کفروا، اونا که انکار میکنن، نمیخوان به ولایت خداوند دل بسپارند، اولیاءهم و طاغوت، طاغوت های روزگار ولی اونها هستن، اونا پناه میبرند به دستگاه های زر و زور و تزویر، به مقاماتی که حالا مقامات دینیه در کشورشون یا در نمیدونم قدرت های حاکم است یا ثروتمندانن، ارباب زر و زور و تزویر، نمیدونم استعمار و استثمار و استهمار، تیغ و طلا و تسبیح، این چیزایی که دیگه این سه بعد رو به هر حال دکتر شریعتی خیلی قشنگ در کتاباش بیان کرده. اونها برعکس از اون نور طبیعی فطرت، اونها رو خارج میکنن به انواع رذالت های اخلاقی، یعنی کاراکتر و شخصیت کسانی که پناه میبرند به اربابای روزگار، اونها عوض میشه، کاراکترشون، شخصیتشون عوض میشه. این شاید بله 6 بار در قرآن اومده، میگه ما کتابی نازل کردیم، کتاب انزلناه لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کتابی بر تو نازل کردیم که مردم رو از تاریکی ها به سوی نور خارج میکنه. اصلا خود خداوند، خدایی که در باره رسول میفرماید که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خداوند و دستندرکاران جهان یعنی نیروهای کارگزار جهان، فرشتگان، یصلی یعنی روی کرد، روی کرد با رحمت، با برکت به رسول توجه دارن، روی کرد دارن. میگه ای کسانی که ایمان آوردید، شما هم بر او رو بیارید، روی آوردن خدا توامه با رحمت، با برکت روی آوردن بندگان مسلمانان، توامه با در واقع تبعیت الگو گرفتن از اون هست. در همین سوره احزاب که این آیه را آورده، قبلش میگه این آیه 43 سوره احزاب، هو الذی یصلی علیکم و ملائکت و خدا و فرشتگانشون دائما بر شما هم در حال صلواتن. صلوات نه به اون معنای فرستادن، صلوات فرستادنی نیست، به معنای صلات، صلات یعنی روی کرد. خدا و فرشتگان هم به شما، یعنی خدا توجه داره، آفریدگار جهان و همه نیروهای دست اندر کار جهان، همه در واقع نیروهای مثبتی هستند که به سوی شما هستند. تا چقدر اینو جذب بکنید؟ چگونه؟ میگه لیخرجکم من الظلمات الى النور، تا از تاریکی ها به سوی نور بدید. یعنی در واقع مثل این که گفته بشه که مدیر این دانشگاه و همه استادا و کارشناسان رو به شما دارند، رو به شما دانشجویان دارند، تا شما رو از تاریکی های جهل، یعنی نه تاریخ میدونید، نه جغرافی میدونید، نه ادبیات میدونید، نه ریاضیات میدونید، چیزی نمیدونید. کسی که 5-6 سالش رفته تو مدرسه هیچی نمیدونه، بنابراین این تمام تاریکی ها رو داره. پس صاحب این مدرسه هستی که خداست، و معلمان این مدرسه که فرشتگان و نیروهای مثبت جهان هستند، انرژی های مثبت جهان، اینا میخوان ما رو از انواع تاریکی ها، ما فقط استعداد داریم، خدا از روحش در ما دمیده، ما رو خارج کنن، به سمت نور برسونن. این آیه 43 همطور که عرض کردم، هذا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. خداوند اون رحمت ویژش شامل مؤمنین میشه. و حالا تو این زمینه سوره حدید آیه 9، سوره طلاق آیه 11، مشابه همین در واقع مکانیزم خروج انسان از انواع رذالت‌های اخلاقی به سوی خصلت‌های نیکوی ربوبی، اینا رو در واقع مسئله نور معرفی می‌کرده. میگه همه اینا یک حرکتی است به سوی نور. خب من در این وقتی که باقی مونده، یه آیه مشکل تر و پیچیده تر قرآنم خدمتون میخونم، و بعد اگر سوالاتی بود که تبادل نظری با هم خواهیم کرد. همینطور که میدونید یک سورهی در قرآن به نام نور هست، سوره 24 قرآن سوره نوره. این از آیات خیلی معروف قرآنه که میگن آیات نور. می‌فرماید الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان‌ها و زمینه. یعنی چی؟ یعنی آسمان‌ها و زمین نوری دارند که اون خداست. نور از خودش اصالتی نداره. در قرآن به خورشید میگه سراج، یعنی چراغ، سراجن و حاجن، چراغی که پرتو و افکنه، ولی به ماه میگه نور. پس خورشید چراغ در واقع، یا ضیاء، جعل شمس ضیاءن، ضیاء یعنی ذوب افکنی، یعنی پرتو و افکنه، ولی ماه نوره. نور انعکاس و آثار مثبت خورشیده. خورشید که نور تشعشع میکنه، ساطع میکنه، این آثار مثبت خورشید رو نور به ما برمیگردونه. پس نور آثار هر چیزی میتونه باشه، همینطوری که در توضیحاتی که قبلا دادم، آثار ایمان و عمل صالح و تقوا در واقع به صورت مجازی نور نامیده شده. حالا در این آیات مربوط به نور میگه الله نور و سماوات و الارض. اگر سماوات یعنی عالم کهکشان ها و زمین خیری داره، برکتی داره، آثار مثبت و مفیدی داره تو این جهان، اینو کی داده؟ الله نور السماوات و الارض، به جایی که بگه الله خالق السماوات و الارض، یا بگه الله فاطر السماوات و الارض، یا بدیع السماوات و الارض، اینجا میگه نور السماوات و الارض. این دیگه از زاویه اینه که اون چیزی که روشنه، اون چیزی که دیده میشه، اون چیزی که در واقع آثار مثبت و نیکو داره. حالا میگه که نه، این مثاله، مثل نورهی. اگر بخوای این نور خدا رو بفهمی در قالب بشری، در قالب زندگی خودت، مثل چیه؟ مثل نورهی کمشکاتن. مشکات به جاچراغی میگن. خونه های قدیمی اگه یادتون باشه، نسل قدیم این رو بهتر میدونن، به خصوص تو روستاها هم شاید الان باشه، چون برق جایی که نبود، برای هر اتاقی که نمیتونستن یه چراغ بذارن، چراغام با پیه میسوخت یا روغنهای دیگه میسوخت، خب دود میکرد و برها نمیشد که همه جای چراغ بذارن. تو کاخها بود که هر گوشه یه چراغ داشتن، ولی تو هر خونه ای معمولاً برای صرفه‌جویی یک چراغ بود، چراغ فتیل سوز که با روغن سوخته میشد و نازلترینش پیه بود، چربی، و بهترینش روغن زیتون که خب دیگه تو ایران که خیلی پیدا نمیشد. خب اینو معمولاً توی تاخچه‌ای میذاشتن، یعنی بین دوتا اتاق یه مستطیلی خالی بود، یه تاخچه‌ای که این نور که تو تاخچه میذارن دوتا اتاق رو نور روشن بکنه، یا اون راهرویی که مثلا حالا اگه میذاشتن از طریق راهرو به اتاقای دیگه میتابید، همینی که مردم اول شب میخوابیدن، خیلی نور برای مطالعه و اینا که احتیاجی نداشتن. بنابراین در واقع همین که روشن باشه که بتونن افراد به محل خواب و استراحت خودشون دسترسی پیدا بکنن. بنابراین میگه مثال نورش اینی که مثل نوری کم مشکاتن، تازم یه مشکات فیها مصباحون، در اون تاخچه، در اون جاچراغی، در اون جاچراغی که خیلی هم امروز هم میشه گفت که مثلا آباژورها، مثلا نمیدونم یه لوسترو، مثلا فیها مصباحون، درش یه چراغیه. المصباح فی زجاجتن، اون چراغ توی شیشه است. زجاجه میشه شیشه، حبابیه در واقع، شیشه است، کریستاله. فی زجاجتن، از زجاجته که انها کوکب دریون، این لامپ مثل خورشید پرتشعشع داره نور افشانی میکنه. از زجاجته که انها کوکب، کوکب به خورشید میگن، دریون، خورشید فروزان. خب تو ذهن آدمیان هر چیزی که میسوزه یه سوختی داره دیگه، از کجا داره میسوزه؟ اینه میگه مثال برای دنیای خودشون ماست، یوقد من شجرتن مبارکتن، این چراغ از یک شجره مبارکی داره سرچشمه میگیره، یوقد از طریق اونه که نورانیه. چیه اون؟ یوقد من شجرتن مبارکتن زیتونتن، زیتون نماد خلوص توحید در واقع، معروف دیگه، میگه خالصترین روغن که درش هیچ نوع ناخالصی نیست روغن زیتونه. یعنی این چراغ وجود شما از چی باید روشن بشه؟ یوقد من شجرتن زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیه، که جهت نمیشناسه، نه شرقی نه غربیه، یعنی تعلق به یک جغرافیایی نداره. لا شرقیتن ولا غربیه یکاد و زیتوها یوزی، اصلا خود این روغن خودش داره در واقع روشنی میبخشه، انقدر این روغنش در واقع، روغن زیتون برای مثال ما داره میگه، انقدر روشنه که خودش مثل این که مثل یه چراغه. ولو لم تمسس و نارون، گرچه آتشی بهش نرسیده، نورون علا نورن، نوری فوق نور. اینا همه تمثیله. بعد میگه یضرب الله الامثال للناس، اینا مثاله که خدا داره برای شما میزنه، نه اینکه زود بگنی خدا چگونه نوریه، دنبال مثلا توجیه فیزیکیش بشین. یعنی این سلسله مراتب رو داره میگه که چگونه یک جا چراغیه، توش چراغ، خود این چراغ توی لامپ، خود این لامپ که در واقع داره از یک منبع دیگه‌ای داره تغذیه میشه، اونم خالص‌ترین منبع که جهتی هم نداره، محدودم به هیچ جغرافیایی نمیشه. یعنی این بیان مسائل توحیدیه که چگونه خدا نور آسمان ها زمینه، نور انسان هم در واقع از همین منبع ناشی میشه. حالا برای اینکه دنبال این که میگه بابا اینا مثال یضرب الله الامثال للناس، بعد میگه که خب این نور کجاست؟ میگه فی بیوتن، این نور در خانواده هایی است، در خانه هایی است. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در اون خانه هایی که به اذن خدا یاد خدا تو اون خانه ها در بین اون خانواده ها اهمیت پیدا میکنه. ترفع نه که بالا میره، بالای مکانی نیست. تو اون خونه ها چه چیزایی اهمیت داره؟ چه بحثایی بین پدر و مادر و والدین جریان داره؟ سخن از چه موضوعاتی است توی دنیا؟ آیا همش منافع شخصیه؟ همش لذات دنیایی است؟ همش فان داشتنه؟ چه چیزایی اهمیت پیدا میکنه؟ در دیوار این خونه ها چه تابلوهایی زده شده؟ اون چیزی که نسب العین فرزندان هست، پدر و مادر به سمتش هستن، این نور خدا فی بیوتن. حالا بعضیا بیوت به معنای مساجد و پرستشگاه ها گرفتن، ولی خب اونا رو که نمیگه بیوت، میشد بگه فی مساجد مثلا. میگه فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، نام خدا در اونجا بالا میره. یسبح له فیها بالغدب و الاصال، روز و شب خدا تسبیح میشه. تسبیح عمدتاً به کارهای مثبت عملی گفته میشه، یعنی نه تنها ذکر خدا، یاد خدا، بلکه اعمالشون اعمال خداییه. اگه شب تسبیح میکنن به یاد خدا، اونطوری که در روز میگه ولکر فی النهار سبحاً طویلاً، در روز هم تو سبح طویلی داری، یعنی خیلی کار و فعالیت و تلاش در راه خدا باید داشته باشی. حالا کیا هستن تو خانه ها؟ رجالون، رجال نه به معنای مردان، کلمه رجال فارغ از در واقع جنسیت، هم زنان شامل میشه و هم مردان. اصولا در قرآن زمایر زن و مرد مشترک هستن، مگر جایی به طور خاص اگر باشه ضمیر مؤنث میبره، در جاهای دیگه که نبرده شامل هر دو میشه، مگر در واقع به صورت خاص در مورد مردان یا در مورد زنان باشه. در اون خانواده میشه گفت که انسان‌هایی هستند، لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، که هیچ تجارتی، داد و ستدی و ولا بیعون، نه هیچ خرید و فروشی اونها رو عن ذکر الله و اقام صلات و ایتاء زکات باز نمی‌داره. یعنی این روزگار و این شغل و اشتغالات مادی روزگار اونا رو از توجه به آفریدگار، از توجه به این که صلات رو اقامه کنه، یعنی یه وقت هست که آدم باور داره، یه وقت هست که نه، این ارتباط رو برقرار میکنه، با خدای خودش خلوت میکنه، با او گفتگو میکنه، و ایتاء زکات، از اینی که به فکر مردم باشه، زکاتش رو بپردازه، تزکیه نفس بکنه، اینا رو فراموش نمیکنه. نمیگه تجارت نمیکنه، نمیگه خرید و فروش نمیکنه، نمیگه به دنیا نمیپردازه، میگه دنیا اون رو غافل نمیکنه، اون رو به خودش مشغول نمیکنه. لا تلهیهم، به لهو واداشتن، یه وقت هست در حد نیاز ضرورت زندگی، یه وقت هست نه دیگه، سرگرمیه، ذوقیاته، فقط مشغول شدنه، ذوق هرچه بیشتر پرداختن به دنیاست. میگه اونا رو این چیزا مشغول نمی کنه. اینا یک امر خیلی مهمتری، جدیتری اینها رو به خود مشغول کرده، بازگشته به خدا به تعبیر امام علی چشمشون رو در واقع از غفلت، از خواب بودن بیدار نگه داشته، میدونه که چنین سرنوشت خطیری در پیش هست. یا خافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، از روزی بیم دارند که دلها و دیده ها زیر و رو میشه. یا خافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، یعنی چیز ساده ای نیست، امر ساده ای نیست، رقم خوردن سرنوشت ابدی انسانه. اگه قرار بشه آدم یه هفته بگن تب بکنه، مریض بشه، میخواد در واقع دچار غم میشه، چه برسه به آدم بگن تو برای ابد دیگه، حدی هم نداره، یا زندگیت در واقع سرای جاویده بهشت یا دوزخ. بنابراین این امور جدی اونها رو گرفته. در جهت مقابل این به اصطلاح نمایش جلوه نور خدا در همین سوره برعکسش هم میگه، اونهایی که فاقد این نورن میگه درست او که ظلمات فی بحر لجی، مثل تاریکی های اعماق دریا، یقشاه و موج من فوقه موج، که امواجی همچنان گرفته روی این دریا رو، من فوقه سحاب، بر فراز این امواج ابرهایی گرفته، ظلماتون بعضها فوق بعضن، تاریکی های روی تاریکی. از یه مقداری شما از دریا برین پایین تر، از 70-80 متر پایین تر دیگه تاریک میشه، در این چند هزار متری میرین پایین تر دیگه تاریکی مطلقه. حالا ابرهای هم روی اینها باشه. میگه اذا اخرج یده لم یکد یراها، اگه یک کسی تو این دریا افتاده باشه، دریایی که امواج تاریک هست و روش هم ابرهای تیره است، دستشو بخواد از آب در بیاره، کسی نیست که ببینه اون رو. لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، کسی که شایستگیشو پیدا نکرده باشه، تلاششو نکرده باشه، به قول معروف تو این مدرسه نمره قبولی نگرفته باشه، معلم به نمره قبولی نداده باشه، فما له من نور، این نوری دیگه نخواهد داشت. خب این آیات به هر حال مربوطه به نور بود که وقت من هم دیگه به انتها رسید. میدونم یه مقداری به هر حال پیچیده و مشکل بود، به هر حال بیان مسائل مربوط به آخرت یا مسائل مربوط به معنویات، مربوط به اخلاق خیلی راحت نیست. اینی که با این مثال هایی که قرآن زده ما رو به فهم اینها نزدیکتر میکنه. به هر حال امیدوارم که با توجه و تمرکز و دقتی که خودتون دارید، به هر حال از این اشارات حد اکثر بهره رو گرفته باشید، از این آیات قرآن. خب خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.